شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 13 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از مطالب متنوعی خواهید شنید در شرایطی که صدای ما همچنان از طریق امواج به شما میرسه، در وضعیتی که ارتباط اینترنتی با داخل ایران هنوز به شرایط پیش از 18 دی ماه برنگشته. روز یک شنبه دولت مسعود پزشکیان فهرستی رو منتشر کرد که تهران میگوید آمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر بوده و در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که از آمریکا ضرب العجلی رو برای پذیرش شروط واشنگتن دریافت نکرده. اینها و بیش از اینها در یک ساعت پیش رو، اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم هانا کاویانی و آخرین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه همه سفرهای کشورهای اروپایی که در ایران سفارت دارند احضار شدند.
مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی بهشون ابلاغ شده، اما این یک اقدام حداقلی است همونطور که عرض کردم.
اسماعیل بقایی همچنین اتحادیه اروپا را به همسویی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا پنج شنبه گذشته پس از سالها بحث و فشارهای داخلی و خارجی با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه موافقت کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این تصمیم گفت که هر حکومتی که دست به کشتار گسترده شهروندان خود بزند در مسیر نابودی خود حرکت می‌کند. در ادامه موج تجمع‌های ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، گروه کثیری از ایرانیان مقیم کانادا در تورنتو با برگزاری راهپیمایی گسترده اعتراضی ادامه سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. پلیس تورنتو تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی روز یکشنبه را بیش از 100 هزار نفر اعلام کرد. در روزهای شنبه و یکشنبه در شهرهای متعددی در ایالات متحده و همچنین در اروپا و استرالیا نیز معترضان به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر کشته شدگان و سر دادن شعارهای اعتراضی همبستگی خود را با اعتراضات داخل کشور اعلام کردند. معترضان همچنین تاکید کردند هدف از برگزاری این تجمع‌ها رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان و پشتیبانی از خواست آنان برای آزادی و پایان حکومت جمهوری اسلامی است. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد معترضان ایرانی برای توافق هسته‌ای بهتر به خیابان نیامدند، بلکه خواهان زندگی بهتر، آزادی و کرامت انسانی هستند. او تاکید کرد علی خامنه‌ای هرگز دوست آمریکا نخواهد بود و صلح واقعی در خاورمیانه با سقوط جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. در همین حال تام کاتن سناتور دیگر جمهوری‌خواه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تروریستی خواندن حکومت ایران به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد، نوشت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سناتور آمریکایی اضافه کرد آیت الله ها به خوبی از توانمندی‌های نظامی آمریکا آگاه هستند و عاقلانه خواهد بود اگر سخنان رئیس جمهور ترامپ را جدی بگیرند. این در حالی است که آقای ترامپ برای تهران ضرب الاجل تعیین کرده و تنش در منطقه میان ایران و آمریکا به شدت افزایش یافته. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه دریافت چنین ضرب الاجلی را رد کرد و گفت تهران هیچگاه پذیرای هیچ التیماتومی نیست. و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دادستانی تهران علیه صادق یزدانی مدیر سابق شبکه افق عوامل تولید و مجری برنامه خطخطی اعلام جرم کرده است. بر اساس گزارش میزان دادستانی تهران همچنین بررسی انگیزه های احتمالی پشت پرده تولید و پخش این برنامه را در دستور کار قرار داده است. شبکه افق یکی از شبکه های تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی است و از زیر مجموعه های سازمان صدا و سیما است که تحت نظارت معاونت سیما فعالیت می کند. در قسمت جدید برنامه خطخطی با اجرای محمد حسین محبی با لحنی تمسخرآمیز به موضوع نگهداری پیکر کشته شدگان اعتراضات در یخچال اشاره شده است. ساعتی پس از انتشار این برنامه روز یکشنبه روابط عمومی صدا و سیما از برکناری مدیر شبکه افق و توقف پخش برنامه خطخطی خبر داد.
هانا کاویانی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
گزارش ها حکایت از آن دارد که سه کشور ترکیه، مصر و قطر در تلاشند تا برای فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن زمینه دیدار مقام های ایرانی و آمریکایی در طی هفته جاری را فراهم کنند. این تلاش ها با ابراز امیدواری دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی مورد پذیرش واشنگتن با تهران همزمان شده است. در جریان این تلاش ها فشار نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی هم بیشتر می شود، فشارهایی که احتمال اقدام نظامی آمریکا در ایران در پی سرکوب خونین اعتراضهای دیماه را زنده کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 12 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به آغاز جنگی منطقه‌ای در صورت اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران گفت:
چرا نگوید؟ مشخص است که این را میگوید. اما ما بزرگترین و قدرتمندترین کشتی‌های جهان را آنجا داریم. خیلی نزدیک، در فاصله چند روز. امیدوارم به توافق برسیم. اگر توافقی حاصل نشود، خواهیم فهمید که او درست میگفت یا نه.
ساعتی پیش از این اظهار نظر، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی در تهران گفته بود:
آمریکایی‌ها بدونند اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
این تهدیدها همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک جاری با میانجیگری شماری از کشورهای منطقه برای فرونشاندن تنش میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، شامگاه شنبه 11 بهمن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته بود: برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. پس از این پست آقای لاریجانی، دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که ایران به صورت جدی در حال گفتگو است.
شما می توانید درباره یک توافق رضایت بخش مذاکره کنید که جلوی ساخت سلاح اتمی را بگیرد. آنها باید این کار را بکنند، اما نمی دانم واقعا این کار را خواهند کرد یا نه. اما در حال حاضر به شکلی جدی در حال گفتگو با ما هستند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه 13 بهمن گفت که تهران در حال بررسی و تصمیم گیری درباره روند دیپلماتیک است.
در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسه.
در همین راستا سایت خبری آکسیوس شامگاه یکشنبه 12 بهمن به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا از احتمال برگزاری جلسه ای میان مسئولان ایرانی و آمریکایی طی هفته جاری در ترکیه خبر داد. بنابر این گزارش، مسئولانی بلندپایه گفته‌اند که دولت آقای ترامپ از راه کانال‌های متعدد به تهران اطلاع داده که آماده برگزاری جلسه ای برای مذاکرات با هدف دستیابی به توافق است. آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای می‌افزاید که ترکیه، مصر و قطر در حال تلاش برای برگزاری دیداری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و مسئولان بلندپایه ایرانی در آنکارا هستند. یک مقام مسئول منطقه‌ای گفته است: اوضاع خوب پیش می‌رود، ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم. بنابر این گزارش، سه کشور ترکیه، مصر و قطر که با دولت آقای ترامپ برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه همکاری کرده بودند، اکنون در تلاشند تا با میانجیگری میان ایران و آمریکا مانع از یک جنگ منطقه‌ای شوند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره این تلاش‌ها می‌گوید:
کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستند نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم صادقانه تلاش میکنن برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنن، واسطه پیام هستند. نکات مختلفی خب رد و بدل شده.
مسئولان آمریکایی که سایت آکسیوس با آنها مصاحبه کرده گفته‌اند که واشنگتن هنوز نمی‌داند که آیا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های ایرانی اجازه دستیابی به توافق مورد پذیرش آمریکا را می‌دهد یا نه. پیش از این استیو ویتکاف درباره خواسته های آمریکا از توافق با ایران گفته بود: 4 مسئله مهم وجود دارد: غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% در اختیار دارد، و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی اش. این تحولات همزمان با آرایش نظامی بزرگ آمریکا در منطقه صورت می‌گیرد. لیندسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز خطاب به دونالد ترامپ گفت نمیتوان مثل ریگان سخن گفت اما همچون اوباما رفتار کرد. او در اظهارات خود بار دیگر از رئیس جمهور آمریکا خواست به وعده خود برای کمک به معترضان در ایران کمک کند.
هنگامی که از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که معترضان چه کاری باید بکنند، گفت ادامه دهید، کمک در راه است. اگر این رژیم پا بر جا بماند و ما سیاست مقابله با آن را کنار بگذاریم، 100 سال هرج و مرج خواهیم داشت. من کاملا مطمئن هستم که رئیس جمهور ترامپ به آنچه به مردم قول داده عمل خواهد کرد.
کری میلز دیگر سناتور جمهوری خواه هم یک شنبه در شبکه ایکس در این زمینه نوشت مردم ایران یک توافق هسته‌ای بهتر نمی‌خواهند. آنها به دنبال یک زندگی بهتر رها از دیکتاتوری اسلامی و قتل عام هستند. از سوی خبرگزاری رویترز از دیدار مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل در میانه تشدید تنش‌ها با ایران خبر داد. این خبرگزاری یک شنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که مقام‌های نظامی ایالات متحده و اسرائیل روز جمعه در پنتاگون و در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران گفتگوهایی انجام دادند. این مقام ها جزئیاتی از مذاکرات پشت درهای بسته میان ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ارائه نکردند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. در حالی که احتمال حمله آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح است، پرسش‌های متعددی درباره سناریوهای مختلف بعد از این حمله به میان می‌آید. تأثیر حذف رهبر جمهوری اسلامی، خلأ رهبری و بقای حکومت و تأثیر آن بر اپوزیسیون داخلی و خارجی و غیره. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با عطا محمد، پژوهشگر سیاسی در اسپانیا، ابتدا از او پرسیده که در آن صورت نیروهای نیابتی تضعیف شده ایران چه واکنشی نشان خواهند داد و چین یا روسیه چه نقشی ایفا خواهند کرد؟ عطا محمد تبریز.
من فکر میکنم که هدف نهایی در این دوره‌ای که ترامپ توش هست احتمالاً اینه که تغییر رفتار اجباری و خونسازی استراتژی که جمهوری اسلامی رو انجام بده. در دوره بوش ما شاهد این بودیم که یه جورایی در پس پرده یا حتی در عیان میگفتن که ما مسئلمون ملت‌سازی و آوردن دموکراسیه، اما استراتژی ترامپ هم جنگ خودش گفته، هم در گزارش‌های متعددی از نهادهای مختلف آمریکا می‌بینیم که اونها به دنبال این دموکراسی و ملت‌سازی در کشورهای خاورمیانه نیستن و حتی علنا هم مقاماتی مثل سفیر آمریکا در آنکارا گفته که همین وضعیت مثلا مونارشی خیلی خوبه. پس به این معنا من فکر میکنم که هدفشون خونسازی استراتژی که جمهوری اسلامی در مقام اول و اگر این منجر به تغییر نظام سیاسی بشه یه فرایندی است که احتمالاً ازش استقبال هم میکنن. به خاطر هم فکر میکنم نتیجه گیری شاید این گزینه است که ما احتمالاً با جنگ کلاسیک روبرو نخواهیم بود و با موج حملات هوایی روبرو خواهیم بود. وقتی خب حملات هوایی هستن، عموماً اتفاقی که میفته اینه که احتمال تغییر نظام سیاسی وجود داره، ولی این به معنای نیست که الزاماً تغییر نظام سیاسی روی بدهد. یعنی نیاز به فاکتورهای دیگه‌ای داره. احتمال میدم با موج‌های مختلفی از حملات مواجه خواهیم بود که هم زیرساخت‌های سیاسی هم پایگاه‌های سرکوب مثل مناطق موشکی است و از طرف دیگر ستون فقرات سرکوب جمهوری اسلامی در داخل شهرها، احتمالاً حملات سایبری و احتمالاً به مناطق یا زیرساخت‌های اقتصادی. این مجموعه احتمالاً جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار یا اینکه اتفاق‌هایی در اونش بیفته به واسطه حرکت‌های مردمی به وجود بیاره. اما جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ به نظرم جمهوری اسلامی این اتفاق رو داره یک جنگ ماهیتی می‌بینه و حمله‌ای به تمامیت خودش داره اون رو حساب می‌کنه. و در روزهای گذشته مقام‌های مختلفی گفتند که می‌خواهند این جنگ رو به یک جنگ گسترده و منطقه‌ای تبدیل کنند و چنان که نیروهای مختلف نیابتی یا اون چیزهایی که به محور مقاومت مشهور شده در بیانیه‌های گوناگونی اعلام آمادگی کردند و راهپیمایی‌های هم در این راستا برگزار کردند. از این رو فکر می‌کنم که با یک جنگ احتمالاً منطقه‌ای روبرو خواهیم شد و به خاطر همین هم هست که استراتژی‌هایی که آمریکا در منطقه ریخته یا داریم می‌بینیم که می‌ریزه، هم از برگزاری مانورها، گفتگو با سران کشورهای مختلف در حوزه‌های نظامی، عملیات‌های مختلف سنجکام در منطقه نشون میده که یک جورهایی از کشورهای منطقه و ارتش‌های اونها هم می‌خوان که در این عملیات شرکت کنه که مبادا این گروه‌های محور مقاومت وارد این عرصه بشن یا اگر شدن اونها رو کنترل کنه. این به معنای این نیست که الزاماً همه این گروه‌ها توانایی خیلی گسترده‌ای دارن، ولی به هر حال تهدیدهای معتبری هستند. پس به این معنا جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که یک جنگ گسترده‌ای رو به وجود بیاره، پای کشورهای مختلفی رو وسط بکشه و آمریکا هم و متحدانش در منطقه تلاش خواهند کرد که جلوی این سناریو رو بگیرن و موج حملات رو افزایش بدن یا عمیق‌تر کنن.
احیانا نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟
تا اینجا که ما اخبار رو دنبال میکنیم، روسیه کمی مواضع تند و همراه با جمهوری اسلامی گرفته و چین به لحاظ دیپلماتیک خیلی مواضع تندی در حمایت از جمهوری اسلامی نداشته. حتی قبل از این اتفاقها در اندیشکده های ایرانی که به مطالعات چین میپرداختن، نظرشون این بود که چین موافق یک نظم سیاسی غرب محور در ایرانه. این رو خود این ایرانی های ساکن اندیشکده ها میگفتن و این خب در اندیشکده های مختلف چین هم راجبش وجود داره که اگر ما با ایرانی که میشه باهاش مبادلات تجاری مختلفی انجام داد مواجه بشیم، با تحریم های کمتر برامون بصرفه تر. به این معنی من فکر میکنم که چین و روسیه خیلی نقشه رنگی در این معادلات نخواهند داشت و احتمال بسیار نظارگر وضعیت خواهند بود.
پیامدهای این وضعیت برای میلیون‌ها ایرانی مخالف حکومت چی هست؟ آیا حملات آمریکا میتونه به تقویت اعتراض و نافرمانی منجر بشه یا حکومت با سرکوب شدیدتر پاسخ میده؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این فرمان سرکوب رو ول نخواهد کرد و به نظرم سعی خواهد کرد که این وضعیت رو ادامه بده، ولی بستگی به این داره که این موج حملاتی که آمریکا انجام میده چقدر از این نیروی سرکوب رو از بین ببره یا چقدر اونها رو به عقب وابداره. طبیعتاً عنصر دیگری که میتونه در اینجا تاثیرگذار باشه وجود زنجیره‌های فرماندهی است دیگه. اگر اونها هم از بین برن، احتمال اینکه سرکوب کمتر بشه وجود داره. ولی در طرف مردم به زعم من آنچه اتفاق خواهد افتاد بر حسب آنچه که در این مدت از جامعه ایران میشه سیگنال‌هایی رو دریافت کرد، اینه که همراهی خواهند کرد با حملات و برخی خواهان این حملات هستند و احتمال اینکه در پی این حملات برخی به خیابان‌ها بیان و اعتراض کنند و یا اونها بخواهند که مراکزی رو تسخیر کنند وجود داره.
اگه حملات نهادهای کلیدی و رهبری نظام از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رو هدف بگیره و حکومت فرو بپاشه، چه چیزی در پی خواهد اومد؟ آیا هرج و مرج گسترده محتمله یا امکان گذار نسبتاً منظم وجود داره؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی میتونه رهبری دوره گذار رو بر عهده بگیره و نیروهای مخالف رو متحد کنه؟
جایگاه خامنه‌ای خب جایگاهی است که توازن قوا به وجود آورده. یعنی ما نیروهای متکثر و متعدد سیاسی رو در زیر این نهاد رهبری و خود شخص خامنه‌ای می‌بینیم که در انتخابات مختلفی دیدیم که از گروه‌های مختلفی حمایت کردن. پس با یک وضعیت یک دستی در هرم سیاسی مواجه نیستیم و احتمالاً حذف او این موازنه نیروها رو به خطر خواهد انداخت و اونها برای کسب قدرت وارد عمل خواهند شد. تو این وضعیت به نظرم مخصوصا در شرایط جنگی دست نیروهای سپاه دست بالاتری است، اما اونها هم یک زمینه یک دستی رو شکل نمیدن و احتمال داره که گروه‌های مختلفی در درونشون به وجود بیاد. پس ما با یک تشتت سیاسی در صورت حذف رهبری مواجه خواهیم شد. اما در مورد نیروهای مخالف یا اپوزیسیون، اون چیزی که تا این لحظه میبینیم، مثلا ما ندیدیم که یک دولت در تبعید شکل بدن یا ندیدیم که برنامه‌های متعددی یا گروه‌های متکثری رو به وجود بیارن و فکر کنن راجع به وضعیت موجود یا برنامه‌هاشون رو بگن. و خب نگرانی جامعه غرب و حتی کشورهای منطقه هم همینه که اگر این اتفاق افتاد سناریوهای سیاسی بدیل وجود داره. به نظر میاد که این سناریوهای سیاسی بدیل هنوز شکل نگرفتن، هرچند که آمریکا شاید اگر تغییر نظم سیاسی رو به وجود بیاره بتونه که از این گزینه‌های مختلف استفاده کنه. ولی به نظرم هنوز شبهات بسیاری راجع به این موضوع وجود داره.
اگر علی خامنه‌ای کشته بشه اما نظام پابرجا بمونه، چه کسی فکر میکنید قدرت رو در دست بگیره؟ آیا سپاه پاسداران کنترل اوضاع رو به طور کامل در اختیار میگیره و در اون صورت این امر چه معنایی برای مسیر سیاسی آینده ایران خواهد داشت؟
من فکر میکنم که دست سپاه پاسداران خیلی بالاتر از مابقی نیروهاست، ولی احتمال این هم وجود داره که اونها از یک چهره سیاسی حمایت کنند، چنان که در پیشتر در انتخابات های مختلفی هم سعی کردند که این کار رو بکنند. ولی این موقعیت هم برای اونها موقعیت خوبی است که خودشون زمام امور رو در دست بگیرند که تقریبا همه حوزه ها رو اونها در دست دارن. چه کسی دست بالا رو داره داخل سپاه واقعا نمیدونیم. یعنی پیش از این چهره‌های مهمی در داخل سپاه بودند که میتونستند حامی گزینه‌های مختلف باشن ولی الان نیستن. الان چهره‌های سیاسی وجود داره که سپاه باهاشون نزدیکی‌های استراتژیکی تونسته برقرار کنه در سال‌های گذشته. احتمالاً دو چهره مهم قالیباف و لاریجانی است. اما آیا واقعا اینها کسانی هستند که میتونن نظم سیاسی رو در ایران برقرار کنن؟ به نظرم بسیار بعیده، چون جامعه و بخش بزرگی از مردم اینها رو کسانی میدونن که همدست موثق در این جنایتی بودن که علیه مردم ایران انجام شده. به خاطر همین نظم سیاسی رو برقرار کردن احتمالاً کوتاه مدت شدنی است، اما برای بلند مدت من فکر نمی‌کنم.
اگر ایران و آمریکا به توافقی برسن، گام بعدی در اون صورت چه خواهد بود؟ آیا حکومت میتونه خشم و نارضایتی عمومی ناشی از کشتارهای اخیر رو تاب بیاره؟
شاید در کوتاه مدت بشه یه همچین تاب‌آوری رو دید، تا زمانی که امکانات یا چشم‌اندازهای جدیدتری در مقابل جامعه به وجود بیاد. ولی فکر نمی کنم که خیلی زمان طولانی باشه اگر این اتفاق بیفته. و از طرف دیگه من گمان می کنم که جمهوری اسلامی به میزان نارضایتی هاش افزوده خواهد کرد. یعنی حتی کسانی که امروز حامی او هستند رو به مجموعه ناراضیان اضافه میکنه. در این چند روز گذشته که حرف از مذاکره به وجود اومده، در میان خود کسانی که حامی جمهوری اسلامی هستند میبینیم و میخونیم یا میشنویم که میگن که شما چجوری میتونید با تروریست هایی که خون مردم ایران رو مکیدند برید بشینید و مذاکره کنید؟ یا در میان گروه های مختلف نظامی که نزدیک به روح روحانیتاً داریم میبینیم که این رو بازی فریب آمریکا میدونن و مذاکره رو سم مهلکی برای ایران میدونن. خب اگر اینها شاهد مذاکره بشن، احتمالاً از جمهوری اسلامی به این معنای کلاسیک که ازش حمایت میکردند هم دست بشورن و جبهه مخالفان جمهوری اسلامی قدرتمندتر بشن. این زمانی که ما نیازمند آلترناتیف های سیاسی هستیم که بتونه مردم رو منسجم‌تر بکنه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با عطا محمد تبریز، پژوهشگر سیاسی در اسپانیا.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اسامی 2986 تن از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران را منتشر کرد. در اطلاعیه دولت آمده این اقدام بر پایه سیاست شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و به دستور شخص رئیس جمهور انجام شده. در بخش دیگری از این اطلاعیه کشته شدگان فرزندان این سرزمین خوانده شدند، تعبیری که در تضاد آشکار با گفته‌های پیشین رهبران جمهوری اسلامی است، از جمله اینکه شخص مسعود پزشکیان گفته بود که معترضان آشوبگر و تروریست بودند. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، نخست از او پرسیدم اقدام دولت جمهوری اسلامی در انتشار این آمار با چه هدفی انجام شده است؟
کلن انتشار یک آمار و بعد هم نام های حدود 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات چند نکته مهم داره. یکی این که نشون میده که ابعاد این کشتار اونقدر وسیع بوده که اینها نمیتونستن با یک آمار پایین تر که تا حدی قابل قبول باشه حداقل برای افکار عمومی آمار کوچکتری رو نمیتونستن اعلام کنن. یعنی که این اعتراف رسمی به یک کشتار گسترده است، حتی 3000 نفر هم خیلی زیاده. از طرف دیگه ما میدونیم تجربه 20 سال گذشته که سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام‌ها رو مستندسازی می‌کرده و هم کشته شدگان اعتراضات پیشین رو، که خب پنهانکاری وجود داشته در حد بسیار بالا. برای مثال درباره اعدام‌ها در 5 سال گذشته به طور میانگین 12% اعدام‌هایی که ما توسط دو منبع مستقل تونستیم تایید کنیم جمهوری اسلامی منتشر کرده. 12%. مثلا سال 2024 از 975 اعدام با اسم، مشخصات، زمان، مکان که ما تایید کردیم، 95 اعدام رو جمهوری اسلامی اعلام کرد به طور رسمی، یعنی کمتر از 10%. اعدام‌های مواد مخدر حتی کمتر از 503 اعدام که ما سال 2024 تونستیم تایید کنیم، اینها 15 مورد رو، یعنی حدود 3% رو اعلام کردن. برای همین جمهوری اسلامی خب در واقع فقط میدونید در خودش دسترسی داره، اینترنت که محدوده و قطع خانواده تحت فشار هستن و در واقع اختیار داره که خودش انتخاب کنه چه مواردی رو میخواد منتشر کنه، چه مواردی رو نمیخواد منتشر کنه. شفافیتی وجود نداره. پنهانکاری یک سابقه طولانی داره، ولی همین که 3000 نفر رو منتشر میکنن این ابعاد گسترده رو نشون میده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه که ابتکار عمل رو بگیره درباره این روایت، یعنی آماری رو منتشر میکنه که حالا برای بعضیا میتونه قابل قبول باشه و بعد سعی میکنه بعد از اون حالا روایت رو وارونه جلوه بده. ببینید اینا گفتن که مسئولیت پذیری و شفافیت، در حالی که در این آماری که منتشر شده هیچ اثری از مسئولیت پذیری نیست، یعنی که نه زمان منتشر شده، نه مکان، نه اینکه چطور این افراد کشته شدن، با چه سلاحی. این در واقع فقط یک لیست هست. من فکر میکنم خب بخشی از این استفاده خارجی داره، چون که در مجامع بین المللی قبلا هم اینطور بوده، یعنی که جمهوری اسلامی مثلا درباره اعدام‌های مواد مخدر میدونه که مردم توی ایران خب اطلاع دارن که تعداد این اعدام‌ها بسیار زیاده، ولی وقتی که به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل میریم، اونجا آمار رسمی خودشون رو اعلام میکنن، میگن که مثلا سال قبل ما هیچ اعدام مواد مخدری نداشتیم چون اعلام نکردند. برای همین اینا میخوان که ابعاد این جنایت رو محدودتر کنند و در وهله بعد تحریف روایت، که خب قبلا اینا گفتن که تعداد زیادی از این افراد یا نیروهای امنیتی بودند یا شهروندانی که توسط تروریست ها کشته شدند. این حرفی هم هست که آقای عراقچی میزنه بیرون توی مصاحبهاش در خارج کشور که اینا رو تروریستا کشتن خیلیشونو، و بعد تعداد کمتری حالا یا اشتباهی یا خود آشوبگران بودن. این درسته که دفتر ریاست جمهوری توی اعلامیش این رو نمی‌نویسه، ولی این روایت همچنان وجود داره.
شما گفتید که برای مصادره روایت جمهوری اسلامی این آمار رو منتشر کرده. آیا موفق شده که واقعا روایت رو مصادره بکنه، حالا چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی، به ویژه با توجه به مواضعی که کشورهای مختلف در قبال اعتراضها اتخاذ کردن؟
نه به هیچ وجه، یعنی تا این لحظه موفق نشده، ولی میدونین این یک پروسه تاریخی است. یعنی این اتفاقی که در دی ماه 1404 افتاد تالها طول خواهد کشید، شاید تمام ابعاد این جنایت مشخص بشه و به خصوص کسانی که دست داشتن در ارتکاب این جنایت مورد پاسخگویی قرار بگیرن. به همین دلیل این اهمیتش در دراز مدت هم هست. ولی خب خوشبختانه از اونجایی که مردم ایران تجربه اینو دارن در مستندسازی، یعنی حتی از اعتراضات پیشین هم خیلی تجربهشون بیشتر شده، اینکه اطلاعات دقیق میفرستند، جمهوری اسلامی موفق فعلا که نشده و من فکر نمی کنم موفق شه. فقط یک نکته رو بگم. ببین، یک بادی رو که ما شدیداً نگرانش هستیم اینه که افرادی که اسمشون توی این لیست اومده، ما شدیداً نگران فشارهای امنیتی روی خانواده‌هاشون هستیم، چون که حالا که اسمشون مشخص شده، این اطلاعات رو ما داریم که بسیاری از این خانواده‌ها شدیداً تحت فشارهای نهادهای امنیتی هستن.
شما اشاره کردید که ممکنه سالها طول بکشه تا ابعاد واقعی آنچه که در دیماه 1404 گذشت مشخص بشه. آیا واقعا روزی خواهد رسید که ما ابعاد واقعی آنچه که در این روزها و شبها گذشت رو متوجه بشیم و به اطلاعات صحیح و دقیق دسترسی پیدا بکنیم؟ با توجه به اینکه شما خودتون هم در سازمان حقوق بشر ایران به نظر میرسه که راستی آزمایی آمار رو متوقف کردید.
ببین، ما راستی آزمایی رو متوقف نکردیم. در واقع هر روز موارد جدیدی به دست ما میرسه و ما در حال راستی آزمایی هستیم، ولی ما آمار جدید اعلام نمی کنیم، چون که این یک پروسه‌ایه که در واقع زمانگیر هست به خاطر محدودیت‌های اینترنت، به خاطر تهدیدهایی که خانواده‌ها متوجهشون میشه، و اینکه استاندارد نهاد حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر ایران بسیار سخت گیرانه است. ولی من میتونم بگم که هر روز این راستی آزمایی ادامه داره، هر روز موارد جدیدی رو ما راستی آزمایی میکنیم، آمار منتشر نمیکنیم چون با واقعیت بسیار فاصله زیادی داره. ولی میتونم بگم که حتی با همین مواردی رو که ما راستی آزمایی کردیم، نیمی از اونها در لیست جمهوری اسلامی نبوده.
میدونم البته اطلاعات کامل رو دریافت نکردید، به ویژه که در ایران همچنان ما با خاموشی نسبی ارتباطی روبرو هستیم، ولی در این تاریخ امروز که داریم صحبت میکنیم، روز دوشنبه، برآورد شما چقدر هست؟
ببین، برآورد ما بر اساس شواهدی که وجود داره، بر اساس اطلاعاتی که از شاهدان عینی، از کسانی که دسترسی به اطلاعات دقیق دارن وجود داره، اینه که هزاران نفر، و من فکر میکنم که بر اساس این شواهد، آمارهایی که در رسانه ها هست مثل 20 یا 30 هزار، اینها غیر واقعی به نظر نمیاد، هرچند که ما برای این که آماری رو اعلام کنیم حتما باید توسط دو منبع مستقل یا یک منبع مستقیم موثق با مستندات کافی در دست داشته باشیم که این طول میکشه. ببین، در سال 1367 تابستان، وقتی که هزاران نفر اعدام شدند، با وجود اینکه اینترنت وجود نداشت، با این وجود اسامی بیش از 5000 نفرشون موجود هست، یعنی که بخشی از این واقعیت وجود داره. امروز در این جنایتی که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد، من فکر میکنم که ما حتما به، حالا شاید نه همه ابعاد، ولی بیشتر ابعاد این جنایت آشکار خواهد شد. در دوره زمانیش، خب به خاطر محدودیت ها، من فکر میکنم که بستگی داره به اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نه. اگه جمهوری اسلامی نباشه، خب خیلی سریعتر، اگر باشه بازم به حداقل به ابعاد زیادی از این اتفاقاتی که افتاده آشکار خواهند شد، من فکر میکنم.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. و اما بپردازیم به موضوع کشته شدگان، یعنی همچنان بپردازیم به موضوع کشته شدگان اعتراض های اخیر و آماری که جسته و گریخته، اندک اندک به رغم خاموشی ارتباطی با ایران به بیرون میرسد. هر نیمکت خالی یادآور نسلی است که با خشونت آیندهش رو بوده شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت‌های خالی اسامی 100 کودک کشته شده در اعتراض‌های دیماه را منتشر کرده. کانون صنفی معلمان می‌گوید بیش از 150 کودک در اعتراض‌ها کشته شدند. کودکانی که هدف گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای مأموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
در میان کشته شدگان اعتراضات دیماه هم معترض است، هم رهگذر، از ورزشکار و بازاری و کارگر و آرایشگر و کارآموز وکالت تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که تاکنون هویت دست کم 118 کودک و نوجوان احراز شده است. آمار دقیقی اما از تعداد کودکان و نوجوانان جانباخته اعتراضات در دست نیست. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده که بیش از 150 کودک و نوجوان زیر 18 سال در اعتراضات دیماه کشته شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فهرست کودکان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری را با نام 100 کودک منتشر کرده است. 100 نام، 100 نقاشی ناتمام. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت‌های خالی در این رابطه نوشته که هر نیمکت خالی فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شدند و یادآور نسلی است که با خشونت آینده اش رو بوده شد. محمد عرفان فرجی یکی از این دانش آموزان است که 18 دی ماه در میدان بهشت نازی‌آباد از پشت هدف گلوله جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که گلوله از پشت کمر وارد شد و از قلب او خارج شد.
عرفان دقیقاً روز 18 دی که مصادف میشه با 2 روز بعد از تولدش، با گوشیش هم در حال فیلم برداری بوده، داشته فیلم میگرفته که وقتی شروع میکنم به تیراندازی کردن، اینا میان که برگردن و از اون جمعیت فاصله بگیرن، از پشت تیر میخوره به پشت کمرش که مستقیما از قلبش خارج میشه. دانش آموز بود، سال آخر دبیرستان، یک پسر کاملا، حالا ما یه اصطلاحی داریم میگیم بچه خونگی، بسیار پسر سالم، پاک، خوشقلب، با آرزوهای بزرگ.
شلیک به کودکان و نوجوانان همچون سایر مردم معترض از پیش از 18 دی آغاز شده بود، از همون روزهای نخستین اعتراضات. 13 دی ماه در کرمانشاه رسول کدیوریان و رضا قنبری تنها 17 سال داشتند که هدف گلوله قرار گرفتند. امیر محمد ارباب‌پوری 17 ساله هم در همین شهر با شلیک مستقیم گلوله جنگی جان باخت. 11 دی در ازنا در استان لرستان مصطفی فلاحی 15 ساله و طه سفری 16 ساله هدف گلوله جنگی قرار گرفتند و جان باختند. 12 دی در قم محمد نوری 17 ساله بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به قلبش جان باخت. در کرج 18 دی سام افشاری 17 ساله دانش آموز رشته کامپیوتر و قهرمان شنای استان از فاصله نزدیک با شلیک گلوله جنگی به پشت سر جان باخت. یلدا محمدخانی دانش آموز 17 ساله هم در همین شهر در فردیس از سوی تک تیرانداز هدف گلوله قرار گرفته و در آغوش مادرش جان باخته است. کیلومتر آن طرف در اصفهان مهراب گلستانی دانش آموز 17 ساله مدرسه تیسوشان 19 دی بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت. در همین روز و در همین شهر امیر سالار بهمنی نژاد 16 ساله از ناحیه قلب مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت. در مرودشت استان فارس هم محمد قاسم روستا 14 سال داشت که 12 دی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. اینها تنها نمونه هایی از نوجوانان و دانش آموزانی هستند که در شهرهای مختلف ایران هدف گلوله های جنگی و ساچمه‌ای ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفتند. لیست کودکان کشته شده اما تنها محدود به دانش آموزان نیست. ملینا اسدی کودک 3 ساله اهل کرمانشاه در بولوار طاق بستان این شهر بر اثر شلیک مستقیم و اصابت گلوله جنگی به سر و بدنش جان باخت. رسانه‌های حکومتی و امنیتی در ایران کشته شدن این کودک را به معترضان نسبت دادند. ویدیویی هم منتشر کردند که در آن والدین این کودک 3 ساله روایت حکومت را تکرار می‌کنند. انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه ای دیرینه دارد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اما خون کودکان بیگناه محصول مستقیم سرکوب بی‌رحمانه است.
خب گزارشی رو میشنیدید از فرشته قاضی. فرشته همینک در استودیو همراه ما هست و میخوایم که درباره یک گزارش ویژه صحبت بکنیم. اگر که شما همینک به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه بکنید، اونجا در صفحه اصلی گوشه بالا سمت چپ میبینید که نوشته شده صفحه ویژه رادیو فردا قربانیان اعتراض‌های دیماه 1404 و تیتر صفحه هم هست اینها فقط عدد نیستند، هزاران ایرانی در اعتراض‌ها کشته شدند. خب گزارش ویژه‌ای هست که فرشته قاضی نقش اساسی داشته، بخش زیادی از پژوهش این کار رو انجام داده، البته کار جمعی بوده. به من گفته که بگو کار جمعی بوده. بله کار جمعی بوده، ولی خب خود فرشته بخش زیادی از این کار رو انجام داده و می‌خوام که با این شروع بکنیم فرشته، که چطور این پژوهش مربوط به گردآوری داده‌های این گزارش رو انجام دادید؟
هومن، اینها فقط عدد نیستن، عنوان این گزارش ویژه است و فکر میکنم که همین جمله به تنهایی نشون میده که چرا ما رفتیم سراغ این گزارش. اینکه هزاران نفر کشته شدن، نهادهای حقوق بشری برخی تا 6000 و بیش از 6500 گفتن، رسانه ها بیش از 30000 نفر رو میگن، آمار دقیقی وجود نداره. ولی یه چیز مهمی که وجود داره این وسط این هستش که وقتی داریم از آمار حرف میزنیم حواسمون باشه که این کسانی که کشته شدن انسان بودن، پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر و برادری بودن که آرزوهایی داشتن، رویاهایی داشتن، برای اون رویاها و آرزوها به خیابان رفتن. عدد و آمار نیستن و نباید اجازه بدیم که در کنار این که داره به درستی تلاش میشه تعداد اونها مشخص بشه، اما حتما مشخص بشه که هویت اونها چی بوده. ما در میان کشته شدگان طیف‌های مختلف داریم، از معترض تا رهگذر، از کارگر و دانشجو و آرایشگر و وکیل و پزشک تا دانش آموزانی که الان گزارشش رو شنیدیم با نیمکت‌های خالی جای خالی اونها مواجه هستیم. ما این گزارش ویژه رو به همین دلیل شروع کردیم. تا کنون 100 نفر رو هویتشون رو تایید کردیم،
راستی آزمایی کردیم.
این 100 نفر نه فقط اسم و فامیل و تاریخ تولد، تحصیلات، شغلشون، بلکه روایت کشته شدنشون، روایت تلاش میکنیم از طریق بستگان، دوستان، آشنایان، خانواده ها در مورد خودشون بیشتر بدونیم، خودشون رو معرفی بکنیم به حالا جامعه. و این تنها کاریه که، کوچکترین کاریه که از ما برمیاد، به نوعی مستند بکنیم. تا کنون 100 نفر رو انجام دادیم، ولی همچنان داریم ادامه میدیم و قطعاً به اون لیست اضافه خواهیم کرد.
خب میدونم که روند بسیار طاقت فرسایی هست. خودتو بارها من دیدم تحت تاثیر قرار گرفتی، با خانواده قربانیان و جانباختگان صحبت کردی. در نقشه‌ای هم که در وبسایت منتشر شده هنوز برخی از استانها خالی هست، که باز هم میدونم که داری به شدت تلاش میکنی، تو و دیگر همکاران، که این استانها هم اطلاعاتی دربارشون جمع‌آوری بشه. اما در اینجا فرشته، اگر که کسانی که در بین مخاطبان ما و شنوندگان عزیز رادیو فردا هستند که اطلاعاتی دارند درباره کشته شدگان و جان باختگان، حالا در اعضای خانواده‌شون، دوستان یا آشنایانشون، چطور میتونن که این اطلاعات رو با شما در میون بگذارن؟
هومن، همین الان هم خیلی از اینها به ما مراجعه میکنن، بستگان، دوستانشون، خانواده‌هاشون، از طریق تلگرام یا واتساپ رادیو فردا میتونن مشخصات عزیزشون رو برای ما بفرستن. ما سوالاتی ازشون میکنیم، قطعا راستی آزمایی میکنیم، ولی این به این معنی نیستش که ما به خانواده ها اعتماد نداریم. به این معنی هستش که ما نیاز داریم جزئیات بیشتری داشته باشیم و نیاز داریم که تایید هویت بکنیم که دچار اشتباه خود ما هم نشیم. از طریق واتساپ و تلگرام میتونن برای ما بفرستن، به شناسه رادیو فردا بفرستن و ما حتما با تک تک اینها تماس میگیریم و صحبت میکنیم.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی بود. واکنش ها به بازداشت 3 تن از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 تن ادامه دارد. عبدالله مؤمنی، مهدی محمودیان و ویدا ربانی، زندانیان سیاسی پیشین، روز 11 بهمن ماه بازداشت شدند. واکنش ها به این بازداشت به رسانه های بین المللی حوزه سینما هم رسیده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
پس از سرکوب شدید اعتراض‌های اخیر در ایران، 17 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در 2 بیانیه با محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی خواستار گذار صلح‌آمیز از این حکومت شدند و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی کشتار معترضان و وضعیت کنونی ایران دانستند. در این بیانیه ها شلیک مستقیم گلوله های جنگی به مردم، کشته و بازداشت ده ها هزار نفر، تعرض به زخمی ها و جلوگیری از درمان آنها، اقدامی علیه امنیت ملت ایران و خیانت به کشور خوانده و گزار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی ضرورتی غیرقابل سرکوب توصیف شده بود. به فاصله کوتاهی پس از انتشار بیانیه دوم، سه نفر از امضا کنندگان آن بازداشت شدند. ویدا ربانی، عبدالله مؤمنی و مهدی محمودیان که سابقه بازداشت‌های قبلی هم دارند، روز 11 بهمن بازداشت شدند. بازداشت آنها با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. در میان حضور نام مهدی محمودیان به عنوان یکی از نویسندگان فیلمنامه فیلم یک تصادف ساده، در زمانی که این فیلم یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی است، در دنیای سینما بازتاب بسیار زیادی پیدا کرده است.
آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
5 سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو پاش.
ببین ما قاطر نیستیم، قرار نیست مثل اونا باشیم.
آقای محمودیان که نامش در کنار شادمهر راستین و نادر سایور به عنوان همکاران جعفر پناهی در نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده در وبسایت رسمی اسکار منتشر شده، حالا تنها نامزد این جایزه در سال 2026 محسوب می شود که زندانی است. رسانه‌های مهم دنیای سینما از جمله ورایتی، هالیوود ریپورتر، ددلاین و اسکرین همگی با اشاره به این موضوع به یادداشت اخیر جعفر پناهی در همین باره هم اشاره کردند. آقای پناهی در این یادداشت به آشناییش با مهدی محمودیان در زندان اشاره کرده و نوشته که او به تکیه‌گاهی خاموش در زندان بدل شده بود. کسی که به نوشته آقای پناهی زندانیان با هر عقیده و مرامی به او اعتماد می کردند و درد و دلشان را با او در میان می گذاشتند. آقای پناهی نوشته زمانی که مشغول نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده بوده، از مهدی محمودیان برای کمک در پرداخت دیالوگ‌ها یاری گرفته، چرا که به نوشته جعفر پناهی تجربه 9 ساله زندان او، شناخت مستقیم مهدی از نظام قضایی و زندان در کنار فعالیت‌های میدانی گسترده‌اش در حوزه حقوق بشر، او را به منبعی معتبر و قابل اتکا برای مشاوره تبدیل کرده بود. مشخص نیست آیا مهدی محمودیان تا زمان برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار در 24 اسفند امسال از زندان آزاد می شود و فرصت شرکت در این مراسم را پیدا می کند یا نه. اما درباره دیگر بازداشت شدگان خبر رسیده که عبدالله مؤمنی از زندان تماسی با خانواده داشته، اما ویدا ربانی تماسی نگرفته است. حسین رزاق، فعال سیاسی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 نفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از اطلاعات ساری با خانواده ویدا ربانی تماس گرفته و گفتند که او اینجا در بازداشت است. به نوشته آقای رزاق، ویدا ربانی قبل از بازداشت گفته بود اگر به انفرادی منتقل شود قطعا دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
از بابک غفوری آذر می شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی اعتراض‌های گسترده، کشتار بی سابقه در ایران و موج نگران کننده بازداشت‌ها، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که در دوران اعتراض‌های سال 1401 فعال بود، تصمیم گرفته است فعالیت خود را از سر بگیرد. این کمیته میگوید تجربه سال‌های گذشته نشان داده که گمنامی یکی از مؤثرترین ابزارهای سرکوب است و اطلاع رسانی به موقع و دقیق میتواند سپری در برابر خشونت، بی‌قانونی و مفقود الاثر شدن عزیزانمان باشد. پیش از اعلام آغاز به کار دوباره این کمیته، شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در اسلوونی، از پایه‌گذاران این حرکت داوطلبانه به رادیو فردا از تفاوت‌های دور کنونی بازداشت‌های گسترده می‌گوید و توصیه‌هایی برای خانواده‌هایی دارد که پیگیر پرونده یک فرد بازداشت شده هستند.
واقعیتش اینه که خب ما چون که به صورت مشخص امسال کار نکردیم، خب توی 401 خیلی بیشتر درگیر بودیم، بنابراین اطلاعات من ممکنه که کافی نباشه و در حد دنبال کردن اخباره. اما خب اتفاقی که در 401 افتادیم که روند دستگیری های کنشگرها خیلی بیشتر بود، یعنی تمرکز به صورت مشخص خیلی روی کنشگرها بود، البته که افراد مردم هم خیلی دستگیر شدن در جریان اعتراضات. ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این که معترضا توی خیابون بازداشت شدن، از طریق دوربین ها شناسایی شدن و بعدن رفتن در خونهشون، یعنی به صورت مشخص لزومن کنشگر نبودن، مردم معترضی بودن که در خیابون حضور داشتن. به خاطر همین البته که کنشگرها الان دارن بازداشت میشن، یعنی ما در چند روز گذشته شنیدیم اخباری که کنشگرها یکی یکی دارن بازداشت میشن. به همین دلیل، به خاطر اینکه افراد بازداشت شده معمولا از کسانی هستن که ممکنه ارتباطاتی نداشته باشن با رسانه ها، با گروه های حقوق بشری، اساسا کنشگر نباشن یا در این حوزه ها فعال نباشن، آگاهی در این مورد نداشته باشن، پیگیری وضعیتشون سخت‌تر میشه. خانواده ها اطلاعات کمتری دارن، خودشون آمادگی و اطلاعات کمتری دارن برای مواجهه با این قضیه. چیزی که ما میبینیم این که بیشتر گروه های حقوق بشری به خاطر شمار بالای کشته شده ها روی وضعیت کشته شده ها متمرکز هستن و یه مقدار خیلی زیادی شرایط بازداشتی ها انگار فراموش شده و ازش غافل شدیم. شاید یکی از دلایلش هم اینه که دسترسی کمی وجود داره واقعا به خانواده ها.
اگه بخوایم از این فرصت استفاده بکنیم و مثلا درباره خانواده ها صحبت بکنیم، کسانی که من در گزارش هایی که حتی خبرنگاران مثلا در روزنامه هم‌میهن که حالا توقیف شده گزارشی بود در مثلا حدود 10 روز پیش که صحبت از این میکرد که این خانواده ها مستصل در مقابل یک دادسرای واسدن، هیچ کس پاسخگوی اونها نیست. این خانواده ها اصلا کجا باید دنبال بازداشتیاشون بگردن؟ چگونه باید پیگیری بکنن؟ به کی مراجعه بکنن؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه و خیلی اتفاقا خوبه که این مرتب در رسانه‌ها تکرار بشه. یک سری حالا راهنمایی، حداقل ممکنه که این راهنمایی ها لزوماً در واقعیت خیلی هم به کار نیاد، اما بازم از هیچی بهتره اینا تکرار بشه. در هر شهری کلانتری ها، نیروهای انتظامی، دفاتر در واقع نیروی انتظامی، پلیس امنیت یا دادسراها محل هایی هستن که خانواده ها باید مراجعه کنن. اگر جوابی نگرفتن، زندان ها هم خیلی مهمن. گاهی اوقات ممکنه شما در دادسرا جوابی نگیری، به هر دلیلی اسم عزیزت رو پیدا نکنی، اما مراجعه کنی به زندان شهرت و اونجا اگر که زندانی وارد اون زندان شده باشه، اسمش باید در بین زندانیای زندان باشه. بنابراین اینها در واقع محل‌هایی هستش که خانواده‌ها میتونن مراجعه کنن. من متوجه هستم که در چنین شرایطی که شمار بازداشتی‌ها خیلی زیاده و در واقع اراده‌ای هم ممکنه که از طرف حالا دستگاه قضایی یا اون نیرو وجود نداشته باشه برای اینکه خانواده‌ها رو در جریان قرار بده، چون این هم میخوان خانواده ها رو شکنجه کنن و اذیت کنن، ممکنه که اسامی رو اعلام نکنن و بگن نه اصلا فرزند شما نیست. اما اینها محل هایی که با مراجعه مکرر در کنار خانواده های دیگه بودن میشه که از عزیزانشون خبر بگیرن.
خانم نظرآری، درباره این همین نکات صحبت بکنیم. این به خاطر اینکه صحبت از این هست که مثلا حتی وقتی که تماس میگیره زندانی، صحبت از این هست که این بازداشت شده اطلاعات ندارند درباره اینکه چه حقوقی دارند در زمان بازداشت، اینکه چه حرفهایی رو باید بزنند یا نزنند، چه چیزهایی رو علیه خودشون مجبورند بگن و اون گفتن اونها ممکنه به دلیل این، دارم اینو میپرسم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تهدیدی که کرده تهدید بسیار سنگینی است، درباره اتهامهای بسیار سنگینی صحبت میکنه که ممکنه که احکامی رو صادر بکنه برای این افراد که حتی به قیمت جانشون تموم بشه.
بله، دقیقا همینطوریه که شما گفتید. در واقع اون جوانی که رفته در خیابان که هرگز هم کنشگر نبوده و اصلا دستی در این ماجراها نداشته، دلیلی نداره که در مورد قوانین بدونه یا اینکه مثلا حقوق فرد متهم بدونه. بنابراین اکثر این بچه های جوان اطلاعی در مورد حقوقشون ندارن، اینکه در بازداشت باید چطوری رفتار کنن، چطوری نباید رفتار کنن، اینا خیلی طبیعیه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم یا خانواده ها میتونن بکنن، حداقل در مورد اون دسته از بازداشت شده ها که امکان تماس با بیرون رو داشتن، اینه که اینو بهشون منتقل کنن که هم خود خانواده ها و هم فرد بازداشت شده در واقع گول تطمیع بازجوها رو نخوره، چون این خیلی روند رایجیه که بازجو شما رو گول میزنه، شما رو تطمیع میکنه، میگه اعتراف کن، ما کمکت میکنیم، اگر اعتراف نکنی حکم اعدامه، اگر اعتراف نکنی این بلا سرت میاد، و این بچه ها رو مجبور میکنن که به کاری که نکردن اعتراف کنن. یا ما الان اخباری داریم که خیلی برگه‌های سفید میذارن جلوی این بچه ها و مجبورشون میکنن که امضا کنن و بعد خودشون اتهامات رو مینویسن. میدن یا تحت شکنجه مجبور میشن که قبول کنن. این خیلی مهمه که در درجه اول متوجه باشن که چی می نویسن، به هیچ چیزی اعتراف نکنن تا جای ممکن. اگر هم این اتفاق افتاد، بعدن در دادسرا زمانی که در مقابل قاضی قرار می گیرن که دفاع آخر رو انجام بدن، اعلام کنن که این اتهامات تحت شکنجه و تحت فشار ازشون گرفته شده و اتهامات رو قبول ندارن، یعنی کتمان کنن اتهامات رو. همه اینها در شرایطی که ما می دونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس عدالت نیست، اما اینها حداقل کاریه که میشه انجام داد.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با شیوان ازراهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در اسلوونی. و اما سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی پیشین، در مدت کوتاهی که چند روز پیش به اینترنت دسترسی داشت از کودکان گفت و اینکه در مواجهه با بحران کنونی به فرزندان خود دروغ نگویید. از حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان، درباره مواجهه با این شرایط در وضعیتی که کودک داریم پرسیدیم.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی‌تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف مشاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد می‌کنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم، مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشگیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه. علت عمدش همین هستش که قرار گرفتن اونها در معرض اخبار بدون اینکه گفتگویی با اونها صورت بگیره، بدون اینکه توضیحی به اونها داده بشه، میتونه اونها رو دچار نگرانی به دلیل نداشتن اون درک از اینکه خطر چه نزدیکی با اونها داره، نگرانی از امنیت خودشون، امنیت شما بکنه و یک استرس سمی رو وارد زندگی اونها بکنه که نتونن کنترلش رو به دست بگیرن و تاباوری کودکان ممکنه در سنین مختلف تولد محتوا شده که چطور خانواده ها کودکان نوپا خردسال رو مراقبت بکنن، چقدر اهمیت داره که در مقابل اونها به اخبار گوش ندن، اخبار رو دنبال نکنن، چقدر مهمه که خودمون کنترل رفتار و احساسات خودمون رو داشته باشیم و به اونها به این نحو آموزش بدیم که چطور مراقبت بکنن از خودشون، چقدر مهمه که با اونها صحبت بکنیم ببینیم که اگر تا چقدر در جریانن، چه چیزی میدونن، از کجا میدونن، و بعد اونها رو بدون اینکه اون نگرانیشون رو کوچک بشموریم و حس بلکه حس امنیت بهشون بدیم که میتونن با ما حرف بزنن و امنیت رو به اونها برگردونیم. کودکان نوجوان ممکنه بخوان عملی انجام بدن که اونها رو و یا دیگران رو در معرض خطر قرار بده. جزواتی تهیه شده در زبان فارسی، حداقل شخصا تهیه کردم، و در رابطه با مشارکت امن کودکان راهکاری پیدا کنیم در گفتگوی مشارکتی با اونها بشه کمکشون کرد تا هم احساس بیعملی و احساس ناتوانی نکنن اما بتونن از خودشون مراقبت بکنن. من میگم نکته کلیدی درک و به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و سن کودکی است.
بله، گفتگوی آنا کاویانی بود با حامد فرمند و از همراهیتون سپاسگزارم.